ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار تفاهمی را که با کابل حاصل شده تایید نمود. نظر به گزارش رسانه های پاکستانی، در این تفاهم طرفین تعهد کردند که مشکلات موجود بین دو کشور را از طریق تماس های دیپلماتیک حل نمایند. این مقام بلند رتبه پاکستانی بر اهمیت مذاکرات با حکومت موقت افغانستان تاکید نمود تا نگرانی های پاکستان در آن مورد بررسی قرار گیرد و رابط دو کشور تقویه شود. در این مورد دفتر آقای دار بعد از آن که او روز دوشنبه یک جلسه را در مورد رابط با افغانستان رهبری کرد معلومات داد. در این اجلاس وزیر دولت پاکستان در امور خارجی امینه بلوچ و دیگر مقامات وزارت خارجه پاکستان سهم داشتند که در آن نماینده خاص پاکستان برای افغانستان محمد صادق درباره سفر خود به کابل توضیحات داد. آقای صادق در جریان سفر به افغانستان با مقامات بلندرتبه حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه و وزیر تجارت آنها نورالدین عزیزی ملاقات کرده و در مورد مسائل حساس مربوط به روابط دو جانبه صحبت کرده. اختلافات بین پاکستان و افغانستان بیشتر روی دو موضوع میچرخد: امنیت و نزاع سرحدی. پلیس محلی و مقامات پاکستان در لندی کوتل خبر دادند که در حدود 50 طفل افغان که شب یک شنبه غیر قانونی به پاکستان داخل شده بودند دوباره به افغانستان فرستاده شدند. در این مورد روزنامه بزنس ریکوردر پاکستان امروز سه شنبه خبر داده است. مسئول ماموریت پلیس لندی کوتل عدنان افریدی که سران قومی و تجار با او همراه بود دیروز در این باره به رسانه ها معلومات داد. پلیس پاکستان میگوید که در ظرف چند روز گذشته بیش از 700 طفل افغان، دختران و پسران، کتاره سرحدی را قطع کرده و به سمت پاکستان عبور کرده. افریدی گفت که اکثریت این اطفال مواد مخدر و دیگر اشیا را قاچاق میکنند و یا به کارهای غیر قانونی دیگر مشغولند. او گفت که به این اطفال چندین بار قبلاً هشدار داده شده بود ولی آنها توجه نکردند. به گفته پلیس پاکستان، به پلیس سرحدی افغانستان هم بارها در این مورد اطلاع داده شده تا از عبور غیرقانونی اطفال جلوگیری کنند. مقام پلیس پاکستان همچنان گفته که یک تعداد اطفال افغان در وقت گذشتن از سرحد کشته شدند، زیرا آنها اکثر اوقات در زیر لاری‌ها و کانتینرهایی که به پاکستان برمیگردند خود را پنهان میکنند. اداره هواشناسی حکومت طالبان از بارندگی شدید در اکثر ولایت‌های افغانستان در روز سه شنبه هشدار داده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرد گفته است که در بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، کنر، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، نورستان، سمنگان، پکتیکا، لغمان، دایکندی، غور، هرات، فرا، بادغیس، بامیان، میدان وردک، غزنی، جوزجان، سرپل و فاریاب به شمول گذرگاه سالنگ بارش برف و باران و وزش باد و سیلاب پیش بینی می شود. این وزارت در حال از این بارندگی های شدید خبر می دهد که اکثر ولایات افغانستان با خشکسالی و مردم با مشکلات اقتصادی دچارند. مقامات و رسانه های روسیه می گویند که شام دوشنبه در یک حمله هدفمند توپخانه اوکراین 6 نفر به شمول 2 خبرنگار و راننده آنها کشته شدند. این افراد در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین که تحت کنترل روسیه می باشد وظیفه داشتند. نظر به گزارش رویترز، امروز سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه گفته است که در این حمله خبرنگار جنگ روزنامه ازویستیا الکساندر فیودورچک، کامرمن اندری پانوف و راننده آنها الکساندر سرکیلی که برای چنل تلویزیونی زویزدا کار میکرد کشته شدند. در این حمله نیکیتا گلدن، یک خبرنگار دیگر زویزدا، زخمی شده است. ماریا زخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک اعلامیه در تلگرام گفته که این حمله یک حمله تحریری شده توپخانه کیف بود. رویترز مستقلانه این خبرهای روسیه را تایید نکرده و دفتر رهبری اوکراین هم تا ساعتها بعد از نشر این خبر به سوالهای رویترز در این مورد چیز نگفته. این حمله در یک زمانی صورت میگیرد که مذاکره کنندگان روسیه و آمریکا در عربستان سعودی جمع شده و بحث دارند تا در جنگ 3 ساله اوکراین زمینه یک آتش بس را فراهم کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر می رسد. اما پیش از نشر این برنامه ها مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید در هفته دوم ماه جاری مارچ 10,000 افغان از ایران به کشور خود برگشتند. این سازمان می افزاید که در این مدت حدود 70,000 افغان اکثریت از ایران به کشور خود برگشتند و در مقابل بیش از 40,000 نفر از افغانستان خارج شدند. برخی از کسانی که تازه به افغانستان برگشتند از مشکلات و کمبود فرصتها شکایت می کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید از 9 تا 15 مارچ شمار عودت کنندگان و اخراج شدگان از ایران به افغانستان 13% افزایش داشت. این سازمان در گزارش روز دوشنبه در وبسایت خود گفت که در این مدت 71823 نفر از مهاجران افغان به کشور خود برگشتند و 41631 نفر از افغانستان خارج شدند. اکثریت عودت کنندگان از ایران برگشته و از جمله 70% آنها به کشور خود اخراج شدند. گزارش می افزاید که این مهاجران در این مدت از بندرهای مختلف، اما اکثریت از گذرگاه‌های میلک و اسلام قلعه به افغانستان برگشتند. در این میان برخی از عودت کنندگان به افغانستان می گویند که با شرایط دشوار اقتصادی و چالش‌های انسانی در افغانستان روبرو اند. یک تن از این عودت کنندگان که می گوید مدت 2 سال را در ایران سپری کرده و در اوایل هفته گذشته به کشور برگشته، به شرط اینکه نامش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت:
دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقت‌های زیاد دوباره به کشوری عزیز ما افغانستان برگشتیم. تمام مردم افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنن از فقر، بیچارگی، از بیکاری رنج میبرن. مقدار پولی بیچارگی که از ایران و از طلا و چیزی که در خانه داشتن فروختن و شغلی که زدن، چون اینجا تجربه قبلی نداشتن، تمامی او چیزهایشان هم گم میشه.
یک مهاجر افغان دیگر که او هم از ایران به کشور خود برگشته و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، وی هم از مشکلات اقتصادی و دشواری ها میگوید:
دیپورت شدیم، فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم، در خانه زندگی که از دوستا زندگی میکنیم، کار هم نیست، بار هم نیست، برای طفلای ما زمینی تحصیل هم مساعد نیست.
به اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، افغان‌ها برای کاریابی، تجارت و یا مهاجرت به کشورهای سوم و در برخی موارد برای تداوی و علاج به ایران می‌روند. قابل ذکر است که برخی از مهاجران قبل از رسیدن به منزل مقصود از سوی نیروهای سرحدی ایران دستگیر و ردمرز می‌شوند. ارقام رسمی نشان می‌دهد که در سال 2024 میلادی حدود 1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور خود عودت کرده یا اخراج شدند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید. نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ رب نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستانه که رب داره به حال که یک کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگری نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما با گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمیدانستم، اما همین قدر میدانستم که باید هر آن چیزی را که من با چشم میبینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمیدانستم اینکه چطور داستان بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار من آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم میبینم یا با اتفاق خاصی که روبرو میشوم او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حک بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شدیم و ما جوانی را ندیدیم. خب از منم همینطور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود را لچ بکنیم و پای خود را لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما حق انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با مایل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و من حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی میگوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیزی را در موردش نمیدانستم و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شوم و عضو نویسندگان بلخ و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نتا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنه و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه‌ام تایید شد. با کارگردانی خودم و به همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم احدی میگوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او میگوید به خاطر اینکه طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت